أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم اعمی ها بود. عرض کردیم دلیل چهارم اعمی ها عبارت است از ورود بعضی از الفاظ عبادات در بعضی از روایات که به معنای اعم وارد شده، این خودش دلیل بر وضع الفاظ عبادات برای اعم است. روایت اول رو خوندیم، حدیث لا تعاد بود و استدلال به این روایت رو پذیرفتیم. روایت دوم حدیث بنی الاسلام بود که عرض کردیم در این روایت اسلام بر پنج چیز استوار شده که چهار مورد از اونها عبادتی است که بدون امر پنجم مورد قبول نیست: صلات و صوم و زکات و حج بدون ولایت قبول واقع نمیشه. البته قبل از این که به دو فراز از فرازهای این روایت استدلال بکنیم، یک نکته رو لازمه مورد توجه قرار بدیم و اون این که لم یقبل له به معنای لم یسه هست. وقتی گفته می شود اگر کسی روزه بگیره و نماز بخواند و حج به جا بیاورد و همه مالش را صدقه بدهد که کنایه از زکات، بدون ولایت قبول نیست، گمان نشه که عدم قبولی غیر از عدم صحته. این که میگه قبول نیست یعنی اصلا صحیح نیست، چون ممکنه کسی گمان کند که روایت میگوید این اعمال مورد قبول واقع نمیشه، صحیح واقع میشه ولی مورد قبول واقع نمیشه، لذا بخواد اشکال کنه که اساساً این روایت قابل استناد نیست. پاسخ این است که اینجا لم یقبل له یعنی لم یسه، نمیخواد بگه عمل صحیح انجام میشود اما مورد پذیرش واقع نمیشه. مناسبت حکم و موضوع و اهمیت مسئله ولایت و گره زدن عبادات در این روایت به مسئله ولایت علیکم السلام، در واقع نشون دهنده این است که اگر ولایت نباشد اساسا این اعمال صحیح نیست. اینقدر مسئله ولایت مهمه که بدون ولایت اصلا عمل باطله، همش باطله. پس ابتداعا این نکته رو تذکر دادیم که مراد از لم یقبل له این است که این عمل صحیح نیست، این اعمال بدون ولایت صحیح نیست. نه اینکه تصور بشه مثلا عمل صحیح هست اما مقبول نیست. اینجور نیست که بگیم عمل صحیح تارتن مقبول است و اخرى غیر مقبول، نه، اصلا اساسش محل اشکال. پس ولایت در واقع میشه شرط صحت عمل، نه شرط قبولی عمل. این حالا بیانی است که مستدل اینجا ذکر میکنه. به دو قسمت و دو فراز از این روایت استدلال شده. یکی این عبارت اخذ الناس بالاربع و ترکو هازهی، اخذ الناس بالاربع، خب این اربع الف لامش الف لام عهده، یعنی اون چهارتا صلات، صوم، حج و زکات، این چهارتا مردم اخذ کردند و ترکو هازهی، ولایت رو رها کردند. خب این که میگوید اخذ الناس بالصلات، اخذ الناس بالصوم، اخذ الناس بالزکات، با توجه به این که عمل اونها باطله، عمل اونها عمل صحیحی نیست، ولی در این حال که انه روایت گفته اخذ بالصلات، یعنی لفظ صلات استعمال شده در معنای صلات فاسد، صوم استعمال شده در معنای صوم فاسد، و کذالک الحج و زکات. چون اخذ الناس بالاربع یعنی اخذ العامه بالاربع، اونا صلات رو گرفتن. خب این که میگه اونا صلات رو اخذ کردن، صلات رو انجام دادن، پس لفظ صلات استعمال شده در صلاتی که اونها انجام میدهند، و صلاتی که اونها انجام میدهند لیس به صحیحن، پس استعمال شده لفظ صلات در معنای صلات فاسد. خب این بهترین دلیل بر این که لفظ صلات در برای اعم وضع شده، چون تو این روایت به کار رفته در معنای صلات فاسد. قطعا نمیتونیم بگیم اخذ الناس بالاربع، این مراد از اربع یعنی صلات صحیح، صوم صحیح، حج صحیح، چون بدون ولایت هیچ کدام اینا صحیح نیست. این یک فراز که مورد استدلال قرار گرفته برای اعمی در این که این لفظ در معنای اعم به کار رفته.
مثلا
این قیام حج
که میگن
به استفاده کنید،
یعنی در واقع نماز ما
روی
نماز فاسده
افتاده. نه حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید مسئله
اصل، حالا اون که از
اون فرقی همینه دیگه.
اصل نماز اگه فاسد باشه مثل اینکه من یقین دارم کسی بدون وضوئه
خب نمیشه ارتباطی. خب وقتی عنوان ثانوی میاد همینه دیگه. لولا این عنوان ثانوی، بله این نماز شما نمیتونی هم اقتدا کنی، ولی به عنوان ثانوی و چه بسا عرض به حضور شما اگر کسی به توسعه‌ای در قاعده الزام ملتزم بشه، از راه قاعده الزام هم ممکنه بتونه مثلا این مسئله رو حل بکنه. حالا اون خودش جای بحث داره. خب اونم یه عنوان دیگه داره. حالا اینو آقای آخوند یه اشکالی دارن، اینو عرض خواهیم کرد. اون بله اون مسئله هست، ولی هیچ منافاتی با این نداره که اگر مسلمان شد، یعنی اگر شیعه شد، بیایم بگیم همه اون چیزها رو به اصطلاح نه دیگه، اون یه جهت دیگه ای داره. عرض میکنم آقای آخوند اینجا یه اشکالی میکنه، میگه این صحیح به اعتقاد خودشون که هست، یه کلمه فی اعتقادهم اضافه میکنه که حالا اینو عرض خواهیم کردن. فراز دوم از روایت که مورد استدلال قرار گرفته این جمله فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و حج دهره و تصدق به جمیع ماله. خب این که میگه ان احدا صام نهاره، اینجا مراد از صام قطعا صوم صحیح نیست، چون اگر منظور از سامه و حجه و تصدقه صوم و صدقه و حج صحیح باشد، این با ذیل روایت سازگاری نداره، تنافی است بین حمل لفظ صوم بر صوم صحیح در این جمله‌ای که خوندم فلو ان احدا صام نهاره، تنافی وجود دارد، تناقض وجود داره بین حمل لفظ صوم در این جمله بر صوم صحیح و لم یقبل له صوم ولا صلات. از طرفی داره میگه لو ان احدا صام نهاره، یعنی لو ان احدا صام بالصوم الصحيح، اگر بخواد این منظور باشه، لم یقبل له صوم صحيح، این متناقضه. اگر کسی از این افراد یه نماز صحیح بخواند در حالی که ولایت ندارد، صوم صحیح او قبول نیست، یا به عبارت دیگه لم یسه صومه، صومه صحیح نیست. این تنافی و تناقضه. شما این جمله رو دوباره روش تأمل بفرمایید. لو ان احدن صام صحیحاً، چون صوم در واقع هم شد بر صوم صحیح، لو ان احدا صام بالصوم صحیح لم یسه صومه، اگر کسی روزه صحیح بگیرد روزه او صحیح نیست. لازمه حمل این الفاظ عبادات بر معنای صحیح یه همچین تناقضی است که بگه اگر کسی صوم صحیح بگیرد صوم او صحیح نیست، اگر کسی حج صحیح به جا بیاورد حج او صحیح نیست، اگر کسی صلات صحیح به جا بیاورد صلات او صحیح نیست. پس این نشون میده مراد از کلمه صوم و حج و صدقه و زکات و صلات معنای اهمه. در حقیقت میخواد بگه اگر کسی نماز خوان مسمای نماز را محقق کرد در حالی که ولایت ندارد این نماز او صحیح نیست، این نمازش فاسده. اینجوری جمله درست میشه. پس معلوم میشه الفاظ عبادات و منها لفظ صلات و صوم و حج و زکات وضعت للاعم من الصحیح و الفاسد، چون اگر غیر از این بخوایم معنا بکنیم لازمش این است که تو همین جمله تنافی پیش بیاد و نمیشه روایت را جوری معنا کرد که مستلزم تنافی و تناقض باشه. اینم فراز دوم. پس به حدیث بنی الاسلام علی خمس علی الخمس استدلال شده که این الفاظ وضعت للمعنى العام لا لخصوص صحیح. خصوص صحیح برای خصوص صحیح و نشد. این محصل استدلال به این روایت و همطور که ملاحظه فرمودید دو فراز و دو فقره از فقرات این روایت قابل استدلاله. مرحوم آقای آخوند به این استدلال اشکال کردن. خب ببینیم آیا این اشکال دو اشکال کردن ببینیم آیا این دو اشکال وارده یا نه. یه اشکال همون اشکالی است که در مورد حدیث لاتعاد مطرح بود و ما پاسخ دادیم. خاطرتون از اشکال چی بود؟ ها؟ اشکال چی بود آقایون؟ این که استعمال اعم از حقیقته. در این روایت نهایت چیزی که ثابت میشه استعمال لفظ در معنای اعم، یعنی صحیحی هم قبول داره، میگه ما هم حرفی نداریم. الاربع اشاره به صوم و صلات و زکات و حج به معنای اهم داره، اینجا خصوص صحیح اراده نشده. در فراز دومم میگه ما قبول داریم از صلات و الحج یعنی صامه و حجه و تصدقه و سلا اینا همه به معنای اهمه. یعنی این الفاظ در این دو موضع در این روایت در معنای اهم استعمال شده، ولی استعمال لزوماً دال بر وضع لفظ برای معنای مستعمل فیه نداره، دال بر اون نیست. و یه هر استعمالی نشانه حقیقته. این جمله که معروفه میگن استعمال اعم از حقیقت و مجازه، یعنی چی؟ یعنی ممکن لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال بشه، ممکنه در معنای مجازی خودش استعمال بشه. اینجا هم مستشکل میگه، اینجا هم این الفاظ عبادات در این حدیث ما هم قبول داریم در اعم استعمال شده، ولی به چه دلیل؟ شما میگید این معنای اعم همون موضوع له این الفاظه. ما میگیم در این معانی استعمال شده، ولی اینا معانی چی هن؟ مجازی هستن. ما هم که اشکالی در استعمال مجازی نمیبینیم. این اشکال اولی است که عرض به حضور شما مرحوم آقای آخوند کردن. اگه خاطرتون باشه در ادامه یک مطلب دیگه هم گفتن. احسن، گفتن ما اینطور نیست که از راه اصالت الحقیقه بتوانیم ادعا کنیم این معنا معنای حقیقی است. چرا؟ چون اصالت الحقیقه برای کشف مراد متکلمه، که آیا اراده کرده معنای حقیقی را یا معنای مجازی. ولی در جایی که مراد و مقصود متکلم معلومه، میدونیم چه معنایی رو اراده کرده، دیگه با اصالت الحقیقه نمیتونیم اثبات کنیم این معنای مراد حقیقت است نه مجاز. پس اصالت الحقیقه هم به درد شما نمیخوره. این اشکال اول محقق خراسانی است به این دلیل. این اشکال عیناً نسبت به حدیث لا تعاد هم مطرح شد. پاسخ چیه؟ ها؟ یادتون هست؟ احسنتم. بله، پاسخ این اشکال رو از اون چی که در پاسخ به محقق خراسانی در حدیث لا تعاد گفتیم میتونیم استفاده کنیم، و اون این است که درسته استعمال اعم از حقیقته، و هر استعمالی دال بر حقیقی بودن معنا نیست، چه بسا لفظی در معنای مجازی استعمال بشه. و همچنین ما هم قبول داریم اصالت الحقیقه برای کشف مراد متکلم جاری میشه، یعنی در جایی که مراد متکلم معلوم نیست، یعنی مشخص نیست متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی، اونجا با اصالت الحقیقه به گردن متکلم میذاریم، میگیم او اراده کرده است معنای حقیقی رو. ولی در جایی که مراد متکلم معلومه، میدونیم چه معنایی رو اراده کرده، لکن شک داریم این معنا حقیقیست یا مجازی. اینجا نمیتونیم بریم سراغ اصالت الحقیقه و بگیم این معنا معنای حقیقیست. اینم درسته، اینجا هم حق با مرحوم محقق خراسانیست، لکن مسئلهی که وجود داره این است که به طور کلی در مواردی که حکم شرعی به صورت قانون و قاعده بیان میشه و شارع به عنوان قانونگذار حکمی رو بیان میکنه، این از الفاظ مجازی و استعمالات مجازی پرهیز میکنه، همطور که رویه عقلا در قانونگذاری اینه که از الفاظ مجازی پرهیز کنن. یعنی هیچ قانونگذاری در قانون از لفظی که ازش معنای مجازی اراده شده باشه استفاده نمی کنه، چون خلاف حکمت وضع قانونه، خلاف غرض قانونگذاره که میخواد مردم را در چارچوب نظم و انضباط قانونی در بیاره، خلاف نظر قانونگذار است که مجازاتها و عقوبتهایی رو برای تخلف مردم از قانون پیش بینی کرده. لذا ظرف استعمالات مجازی ظرف خطابه و شعر و تحریک عواطف مردمه، اما قانونگذاری و به اصطلاح عبارات قانونی نمیتونه حمله بر چنین معنایی بشه. این پاسخی است که از این اشکال داده شد. به علاوه خب در اینجا مسئله همینطوره، حالا این تطبیقش کنیم، اینجا بالاخره اینجا داره یه امر مهمی رو حضرت بیان میکنه، یعنی اونم مسئله ولایت و پیوند همه عبادات با مسئله ولایت. خب وقتی مقام بیان اهمیت شأن و منزلت ولایت، درست اینجا حالا ممکنه یه قانون مثل اون قوانین نباشه، ولی مقام بیان شأن و منزلت امامت و جایگاه ولایت، میخواد بگه اینقدر این مهمه که اگر کسی این همه عبادتم انجام بده که انه هیچ عبادتی انجام نداد. خب اینجا چطور میتوانیم بگیم که در مقام بیان چنین مطلب مهمی مثلا یک لفظ مجازی بخواد به کار ببره؟ این کلن قابل قبول نیست. به علاوه خوب دقت کنید، به علاوه اساسا یک قرینه‌ای در خود این روایت هست که مانع حمل این الفاظ بر معنای مجازیه. ببینید وقتی میگه لو ان احدا صام نهاره، خب اصلا نمیتونه این صوم به معنای مجازیش باشه، همین معنا یعنی معنای اعم لزوما باید معنای حقیقی باشه. چرا؟ برای این که میخواد بگه اگر کسی لو ان احدن سام یعنی صام به صوم الحقیقی، صام و منظور همون معنای حقیقی صوم باشه، یعنی حقیقت صلات. کسی که روزه میگیرد حقیقت روزه را اتیان میکند، و منظور ما هم از این حقیقت صوم نه یعنی معنای حقیقی صوم، یه معنایی که عرض به حضور شما داریم مجازن ازش اراده صوم میشه، وقت این رو بگوید لم یقبل منه، از او قبول نمیشه. خب حالا این صوم به این معنا که مجازن بهش صوم گفته میشه اگر قبول نشه چه مشکلی ایجاد میکنه؟ این جمله وقتی کامل است، لو ان احدا صام نهاره الى آخر، وقتی کامل است، وقتی با این جمله لم یقبل منه تمام می شود، که می خواد بگه اساسا حقیقت صوم تحقق پیدا نکرده. پس در خصوص حدیث بنی الاسلام صرف نظر از اون نکته‌ای که در مورد حدیث لا تعاد گفتیم، این نکته را هم می توانیم اینجا عرض بکنیم که اساساً حمل این الفاظ عبادات بر معنای مجازی در واقع با هدف روایت که پیوند زدن همه عبادات با مسئله ولایت است سازگاری ندارد. خداوند، این امام علیه السلام در این روایت میخواد بفرماید اصلا بدون ولایت حقیقت نماز تحقق پیدا نمی کنه. اینم عرض به حضور شما رد اشکال اول محقق خراسانی. اشکال دوم محقق خراسانی چیه؟ چرا جمع میکنیم؟ چیا؟ نه خیر، این وقت این ساعت چقدر جلوه آقا؟ یه ربع جلوه؟ خب اگه یه ربع هنوز خیلی وقت داریم. خیلی خوب، باش. اشکال دوم محقق خراسانی رو فردا است. پس ببینید تا اینجا این حدیث آری و مسون از اشکاله، یعنی اشکال اول محقق خراسانی به استدلال به حدیث وارد نبود. حالا ببینیم اشکال دوم آیا وارد یا نه، که این رو فردا عرض میکنیم. ما بنامون بر اینه که ادله انبیا رو تموم کنیم، یک بحث دیگه هم داریم که باید حتما اون رو هم بگیم، الفاظ معاملات را هنوز ما نگفتیم، اینا بحثایی است که پیرامون الفاظ عبادات گفتیم، اون رو هم باید مطرح بکنیم، که اون وقت یه بحث سعی و عم تمام میشه. انشاءالله میخوایم بحث سعی و عم و امسال تمامش کنیم، نمونه چیزی ازش، که سال دیگه انشاءالله از مشتق شروع کنیم، انشاءالله بتونیم، الحمدلله. بله؟